بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و ثالثاً انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله للقول بالاحتیاط فی هذه المسئله. خلاصه بحث در تقریر دوم حکم عقل به لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بود. استدلال کردن بر لزوم احتیاط به اینکه عقل مستقلن حکم میکنه به لزوم منع و حذر در افعال ضروریه قبل از شرع، ولااقل حکم به توقف میکنه. حکم به توقف یعنی مستقلا نه حکم به اباحه و نه حکم به حظر میکنه. شرعا هم که اباحه به نسبت مشتبه الحرمه مثل شرب توتون ثابت نشده و اباحه هم مثل کل شیء مطلق معارض با ادله توقف و احتیاط. مرحوم آقای آخوند فرمود این استدلال تمام نیست، به خاطر اینکه اولا قاعده اصالت الحظر قاعده اختلافیه و قابل استدلال نیست. ثانیاً اباحه شرعی ثابت به دلیل کل شیء مطلق و ادله احتیاط هم قدرت معارضه با ادله براءت و اباحه را نداره، چون ادله براءت اخص از هر به نسبت به ادله توقف و احتیاط. اما ثالثاً کأن مستشکل میگه هر کس که در باب اصل در اشیا قائل به توقف یا حظر بشه، در مانحنفی که مشتبه الحرمه باید قائل به توقف و احتیاط بشه. به این معنا که میگه که انه ملازمه از بین قول به توقف و حظر با قول به احتیاط در مشتبهات الحرمه. مرحوم آقای آخون می‌فرماد چنین ملازمه بین قول به توقف یا حظر در اشیا و بین قول به احتیاط در مسئله مشتبهات الحرمه وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه کسی در اون مسئله قائل به حظر یا توقف بشه و در مشتبهات الحرمه قائل به اباحه و براءت بشه به دلیل قاعده قبح عقاب بلا بیان. مرحوم آقای شیخ طوسی در عده جلد دو صفحه 742 فرموده این مطلب عقلا ثابت شده که اقدام بر عملی که درش ترس قف وجود داره و انسان در امان نیست از گرفتار مفسده و قبح اون، مانند اقدام به عملیه که قبحش معلومه. خلاصه اقدام بر عمل محتمل المفسده مثل اقدام بر عمل معلوم المفسده است. این نکته رو دقت داشته باشید، میشه گفت این وجه سوم عقلی بر احتیاطه. میشه گفت این در واقع اینجور هم میشه گفت بگیم این در واقع روح دلیل عقلی قبله. مرحوم آقای آخوند این رو رد میخواد بکنه، که انه اخباری میخواد بگه احکام تابع مصالح و مفاسده و لذا فعل حرام دارای مفسده است و هر چیزی که دارای مفسده است دارای ضرره و در مشتبهات الحرمه مفسده است، در نتیجه احتمال ضرر است، عقلم که حکم میکنه به رفع ضرر محتمل. آقای آخوند میفرماد این حرفم تمام نیست. آخوند رحمه الله همین مطلبی رو که اینجا فرموده در صفحه 343 و 344 هم فرموده، یعنی 4 صفحه قبل. اینجا در واقع تکرار همونه. مرحوم آقای شیخ هم در رسائل جلد 2 صفحه 91 این مطلب رو فرموده. آقای آخون می فرماد اولا ضرر دنیوی واجب و دفع نیست، ثانیاً بر فرض ضرر محتمل واجب و دفع باشه غالباً این چنین نیست که هر عملی که مفسده داره دارای ضرر دنیوی هم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه طبق مذهب عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسده، مناطات احکام و علل احکام مصالح و مفاسده، و اینطور نیست که مصالح و مفاسد ملازمه داشته باشه با ضرر و نفع دنیوی، لذا احتمال مفسده ملازمه نداره با احتمال مضره و ضرر دنیوی، و لذا گاهی عملی که دارای مصلحت و واجبه دارای ضرر دنیوی هم هست، مثل خمس، زکات، جهاد، حج. گاهی عملی که دارای مفسد است و حرامه دارای نفع دنیاوی، مثل ربا مثلا. آقای اخباری میگو چون در مشتبه الحرمه احتمال مفسده است و هر جا احتمال مفسده باشه احتمال ضررم هست و عقل حکم میکنه به اینکه دفع ضرر محتمل واجبه، پس در مشتبهات احتیاط واجبه. آقای اخون میفرماد اولا احتمال اینکه در اغلب موارد در مشتبه الحرمه ضرر دنیوی باشه این احتمال ضعیفیه، احتمالیه که قابل اعتماد نیست. ثانیاً همه ضررهای دنیوی واجب و دفع نیست عقلاً، تا چه برسه به ضرر احتمالی، بلکه در بعض موارد بر ضرر دنیوی آثاره عقلی اهم میبار میشه، در نتیجه ارتکاب عملی که دارای ضرر دنیوی واجب میشه با اینکه مکلف قطع به ضرر داره، مثل خمس، زکات، حج، جهاد و امثال زن. خلاصه که ان آقای آخون میخواد بفرماد اگه مقصود شما از ضرر ضرر دنیویه که وجوب دفع نداره، ولو ضرر دنیوی ضرر قطعی باشه، و اگه مقصودتون ضرر اخرویه با وجود ادله براءت، چه براءت عقلی چه شرعی، در منحنفی ضرر اخروی وجود نداره. ثالثاً انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله للقول بالاحتیاط فی هذه المسئله، ملازمه نیست بین قول به توقف در حکم اولی اشیا با احتیاط در مشتبهات، مستلزم نیست قول به توقف در فی تلک المسئله، یعنی این مسئله که اصل در اشیا و حکم ذات اشیا به ما هو و هو توقفه، این ملازمه نداره للقول با قول به احتیاط در فی هذه المسئله، یعنی مشتبه الحرمه و مجهول الحرمه، بین این دوتا قول بین این دوتا مسئله هیچ ملازمه وجود نداره، قول به توقف در مسئله اصل در اشیا، قول به احتیاط در مسئله مشتبه الحرمه. چرا؟ لاحتمال ان یقال، به خاطر اینکه احتمال داره گفته بشه معهو با اینکه در مسئله اصل در اشیاء شخص قائل به توقفه، بل براءت قائل به براءت بشه در ما نحنفی، یعنی در مشتبه الحرمه، به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان. و ما قیل، این همون فرمایش مرحوم شیخ طوسی در عده است، دلیل عقلی سومه که نه به آقای اخباری به این دلیل عقلی میخواد تمسک کنه. آقای آخون میفرماد اون چه که گفته شده، که اون چه گفته شده چیه؟ فرمایش مرحوم شیخ طوسی. فرمایش آقای شیخ طوسی که فرموده ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه، اقدام کردن بر عملی که انسان در امان نیست از مفسده درش، یعنی عمل محتمل المفسده مثل شرب توتون، مثل اقدام کردن علی ما یعلم فیه المفسده، مثل اقدام کردن بر عملی که میدونیم انسان میدونه مفسده داره، معلوم المفسده است. اقدام کردن بر این عبارت راحتش اینه، اقدام کردن بر عمل محتمل المفسده مثل عمل اقدام کردن بر اون عملی است که معلوم المفسده است، مثل شرب مثلا خمر، مثل شرب اکل میته مثلا. خب و هر چیز اینم بعد دیگه شما اضافه بفرمایید، اون عمل محتمل المفسده مثل عمل معلوم المفسده است، بعد اینو اضافه کنید، هر چیزی که دارای مفسده است دارای ضرره، در نتیجه محتمل الحرمه محتمل المفسده است، محتمل المفسده هم دارای محتمل الضرره، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. مرحوم آقای آخون میفرماد این دلیلم درست نیست، این دلیل سوم عقلی هم این درست نیست، ممنوعون. ولو قیل به وجوب دفع ضرر المحتمل، ولو شخص قائل بشه به اینکه دفع ضرر محتمل واجبه، چرا؟ فإن المفسدته، آقای آخوند این مطلب رو در صفحه 344 متعرض شده، فإن المفسدته المحتملته، مفسده محتمله فی المشتبه، یعنی در مشتبه الحرمه، لیس بضرر غالبا، این ضرر دنیوی غالبا نیست، بعض موارد عملی مفسده داره ضرر دنیوی هم داره، اما غالبا اینجوری نیست که دارای ضرر دنیوی باشه. ضرورت، این ضرورت تکرار مطلبه در صفحه 143، ضرورت ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحکام، اون مفاسد و مصالح و مفاسدی که اون مصالح و مفاسد مناطات احکامه، این لیست براجعت الى المنافع والمضار، این برگشتش به منافع و مضار دنیوی نیست. خلاصه میخواد بفرماد که اینجوری نیست که هر چیزی که مصلحت و مفسده داشت حتما ضرر و نفع دنیوی داشته باشه، بل ربما ما یکون المصلحه فی ما فیه الضرر، بلکه گاهی اوقات مصلحت وجود داره در اون عملی که در ضرر دنیوی است، فی ما فیه الضرر یعنی ضرر دنیوی، مثل خمس، زکات، جهاد و حج، دیات، قصاص، خریدن آب برای غسل، خریدن آب برای وضو و امثال زانه. و المفسده تو فی ما فیه المنفعه، گاهی اوقات در عملی که مفسده است، در عملی که نفع دنیوی داره، در عملی که منفعت دنیوی داره درش مفسده است، مثل ربا، بیع قراری، بیع ربوی، اینا منفعت درش هست، معذالک دارای مفسده است، حرامه. و احتمال ان یکون فی المشتبه، اخباری میگفت در مشتبه الحرمه، احتمال مفسده است، هر جا احتمال مفسده است احتمال ضرره، و ضرر محتمل هم واجب الدفع عقلا. آقای آخون فرماد اولا احتمال ان یکون فی المشتبه ضررون ضعیف غالبا لا یعتنا بهی قطعا، احتمال اینکه در مشتبه المشتبه، یعنی مشتبه الحرمه، احتمال اینکه در مشتبه الحرمه ضرر باشه، این احتمال احتمال ضعیفی است غالبا، لا یعتنا بهی قطعا، احتمال ضعیف که شد قابل اعتنا قطعا نیستش. این اولا. مع یعنی ثانیه، اگرم ضرر ضرر قطعی باشه، لیس دائما مما یجب تحرز عنها عقلا، اگه ضررم برفر ضرر قطعی باشه، ضرر قطعی اینجوری نیست که همیشه واجب باشه عقلا تحرز ازش، دوری از اون ضرر. عقل بگه واجب و دفعه، بل یجب ارتکابه احیانا فی ما کان المترتب علی اهم فی نظره مما فی الاحتراز عن ضرره، بلکه گاهی اوقات ارتکاب اون ضرر دنیوی واجب میشه در اون جایی که برش مترتب بشه اثری اهم، در نظر عقل آثار اهمی برش مترتب بشه، بل یجب و ارتکاب اون ضرر دنیوی احیانا در جایی که المترتب یعنی اثر المترتب، زمانی که اثر مترتب بشه علیه بر ضرر، اون اثری که مترتب میشه بر ضرر اهم باشه فی نظره یعنی در نظر عقل، مما یعنی از منفعتی که در احتراز از اون ضرر دنیوی است، تازه این در جایی که قطع به ضرر باشه، تا چه برسه به این که احتمال ضرر باشه، مع القطع به یعنی به ضرر فضلا عن این که احتمالش باشه. اثر اغلایی اهم مترتب بشه بر ضرر، مثل دفاع از مثلا کیان اسلام، یا مثلا طبق فتوای بعضی از بزرگان که میفرمان اعطاء عضو جایزه، مثل اعطاء عضو برای نجات مؤمن یا برای نجات عالم، اینجا اثری که مترتب میشه بر ضرر اهم است در نظر عقل از نفعی که در احتراز از ضرر دنیوی هستش. خب این تمام شد، بقیه امور. مرحوم آقای آخون متعرض چند امر مهم در ما نحن فیه میشن. مرحوم شیخ رحمه الله در رسائل جلد 2 صفحه 93 به عنوان ینبغی تنبیه علی امور بحث و مطرح فرموده. این بحث رو مرحوم شیخ در جلد 2 صفحه 109 در شبهه حکمیه تحریمیه و در صفحه 127 در شبهه موضوعی تحریمیه باز مطرح فرموده. قبل از ورود به بحث تذکر چند تا نکته لازمه. نکته اول اینه که اصل بر دو قسمه، ما یه اصل حکمی داریم یه اصل موضوعی، این به درد جاهای دیگه هم میخوره، لذا به عنوان نکته عرض میکنم. اصل موضوعی عبارت است از اصلی که به واسطه اون موضوع حکم روشن میشه، موضوع حکم معین و مشخص میشه، لذا اصل موضوعی وارد بر اصل حکمیه. چرا؟ چون موضوع اصالت البراءت مثلا یا اصالت الحلیه که اصل حکمیه شکه، و با جریان اصل موضوعی موضوع مشخص و معین میشه. خب وقتی موضوع مشخص و معین شد دیگه شکی نیست تا براءت جاری بشه. اصل حکمی عبارت است از اصلی که به واسطه اون حکم موضوع مشخص میشه، مثل اصالت الحلیه که حکم شرب توتون یا مثلا میگ خوردن میگو رو مشخص میکنه. این یه نکته. نکته دیگر اینه که اصل موضوعی با اصل حکمی تارتن مفادشون یکیه، مثل اینکه مایه قبلا خل بوده الان شک میشه خمر شده یا نه، استصحاب خلیت عدم خمریت جاری میشه و مقتضای استصحاب خلیت و عدم خمریت حلیت و طهارت، پس مفاد اصل موضوعی شد حلیت و طهارت. مفاد اصالت البراءت کل شیء لک حلال کل شیء مطلق هم که اصل حکمیه میشه حلیت و طهارت. و اخرى مفاد اصل حکمی با اصل موضوعی مختلفه، مثل استصحاب عدم تزکیه که میگه لحم حرام و نجسه، اما اصالت البراءت اصالت الحلیه میگه پاک و حلاله. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که در هر دو صورت چه اصل حکمی با اصل موضوعی مفادشون یکی باشه، چه مفاد اصل حکمی با اصل موضوعی مختلف باشه، اصل موضوعی همیشه وارد بر اصل حکمیه. نکته دیگه اینه که در ما نحن فی در مورد نسبت اصل حکمی و موضوعی، مرحوم آقای آخون تعبیر به ورود می‌فرماد اصل موضوعی وارد بر اصل حکمی، اما مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 109 و مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 3 صفحه 380 تعبیر به حکومت میکنه. به نظر میرسه تعبیر ورود صحیحه و ظاهراً مقصود مرحوم شیخ هم از حکومت وروده. چرا؟ چون وقتی که اصل موضوعی جاری میشه، موضوع بر اصالت الاباحه که شک در حلیت و حرمت باقی نمیمونه، چون اصل موضوعی شک و بر میداره، موضوع بر اصل حکمی باقی نمیذاره. خب بعد از این تذکر این مطالب، مرحوم آقای آخوند در این امر اول متعرض این نکته میشن که هر کجا که اصل موضوعی جاری شد دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه با جریان اصل موضوعی دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. فرقی هم نمی کنه شبهه شبهه موضوعیه باشه یا شبهه شبهه حکمیه باشه، اما شبهه حکمیه. مرحوم آقای آخوند در شبهه حکمیه سه تا فرض رو بیان می فرماد. باز قبل از ورود به بحث عرض می کنیم حیوانات چند قسمن. بعضی از حیوانات هستن که قبول تزکیه می کنن، طاهرن، حلیت اکل دارن، مثل گوسفند و گاو. بعضی از حیواناتی که قبول تزکیه نمی کنند و نجس و حرامن، مثل کلب و خنزیر. بعضی قبول تزکیه می کنن، به واسطه یه تزکیه پاک میشن، اما حلیت اکل ندارن، مثل درندگان. بعضی از حیوانات هم مشکوک و مشتبه هن، در اثر اینکه مشابهی ندارن، نه در حرام گوشت ها نه در حلال گوشت ها، مثل حیوان متولد از کلب و شات یا حیوان متولد از شات و ارنب، که ها در مثل کلب و شات هم شک در حلیت لحمشون میشه، هم شک در قبول تزکیهشون، اما در شات و ارنب شک در حلیت لحمشون میشه، اما شک در قبول تزکیه نمیشه. اما سه فرضی که مرحوم آقای آخوند متعرض میشن، فرض اول اینه که حیوان مشکوک، یعنی اون حیوانی که مشکوکه هم از حیث حلیت و هم از حیث قبول تزکیه، یعنی شک وجود داره در این که قبول تزکیه میکنه یا قبول تزکیه نمیکنه، مثل حیوان متولد از کلب و شات، در این صورت اگه حیوان با شرایط ذبح بشه بازم اصل عدم تزکیه درش جاری میشه، در این حیوان مشکوک، و حکم میشه به این که حیوانیست غیر مزکا. خب وقتی غیر مزکا شد اکل لحمش میشه چی؟ حرام بل اجماع. و میشه مثل حیوان مشکوک الحرمه‌ای که نمیدونیم مرده به موت حتف الانف یا نه. مرحوم آقای فاضلتونی در وافیه صفحه 209 و به تبع ایشون سید صدرالدین در شرح وافیه فرمودن اصل عدم تزکیه نه اقتضا میکنه نجاست و نه اقتضا میکنه حرمت رو. چرا؟ چون اصل عدم تزکیه معارضه میکنه با اصل عدم موت و حرمت و نجاست از آثار و احکام موته. لذا وقتی اصل عدم موت جاری شد حکم به طهارت و حلیت میشه. مرحوم آقای شیخ انصاری در رسائل جلد 2 صفحه 128 میفرماد این حرف باطله. چرا؟ به خاطر اینکه در وقتی تعارض تمامه که حرمت و نجاست از آثار موت باشه نه از آثار عدم تزکیه و مزکا نبودن و حلیت و طهارت از آثار مزکا بودن باشه. و حال این که اولا در حکم به حرمت و نجاست عدم تزکیه کافیه ولو عدم تزکیه به اصل احراز بشه. دلیلش هم آیات کلو مما ذکر اسم الله علیه و امثال ذلک و حکم به حرمت متوقف بر ثبوت موت نیست تا کسی بیاد بگه اصل عدم موت جاری میشه و حکم به حلیت و طهارت میشه. این اولا. ثانیا بر فرض اگه موضوع نجاست و حرمت میت بودن باشه، میت عبارت است از غیر مزکا، در نتیجه میت میشه امر عدمی و با اصل میشه اون رو ثابت کرد. اصل عدم تزکیه جاری میشه و میت بودن ثابت میشه. مرحوم آقای آخوند در رد مرحوم شیخ میفرماد برای حکم به حرمت و نجاست ما نیاز نداریم به اثبات این که میت اعم از غیر مزکا و موت حتف انفه. چرا؟ به خاطر این که غیر مزکا مماثل با موت حتف انفه. مماثلتش از چه حیثی؟ از حیث حکم که حرمت و نجاست باشه و همین کافیه برای حکم و نجاست و حرمت. چرا؟ چون همون آیات و اجماعی که میگن لحم حیوان موت حتف انفی حرام است و نجسه، همون آیات و اجماع میگن غیر مزکا حرام و نجسه. البته به نظر یه مطلبی میرسه و اون اینه که خوب دقت بفرمایید، با توجه به این که مرحوم آقای شیخ فرموده اولا در حکم به حرمت کفایت میکنه عدم تزکیه ولو عدم تزکیه با اصل ثابت بشه و متوقف نیست حکم به حرمت بر ثبوت موت تا اینکه موت به اصل منتفی بشه. این اولا. ثانیا علا فرض تنزل، همین حرفی که آخوند فرمودن رو مرحوم آقای شیخ فرمودن. خب با توجه به این نکات وجهی دیگه برای ردیهی که آقای آخوند بر مرحوم شیخ فرمودن دیگه وجهی براش نمیمونه. چرا؟ چون خود مرحوم شیخ در اولا این رو فرموده. دقت بفرمایید، بقیه امور مهمه لا بأس بالاشارت الیها، امور مهمه هست باقی مونده که مناسب اشاره بش بکنیم. به رسائل جلد 2 صفحه 109 الخامس اونجا مراجعه بفرمایید. این بقیه امور همون ینبق تنبیه مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 93. اما امر اول رسائل جلد 2 صفحه 109 الخامس، انهو انما تجری اصالت البراعت شرعن و عقلن، جاری میشه اصالت البراعت چه براعت شرعی باشه، رفعن امتی مالا یعلمون، چه براعت عقلی باشه، قبح عقاب بلا بیان. انما تجری در کجا؟ فیما لم یکن هنا که اصل موضوعی، در جایی که اصل موضوعی نباشه. خب ببینید این اصالت البراءت شرعا و عقلا یعنی اصل حکمی، پس معناش این میشه جاری میشه اصل حکمی در جایی که اصل موضوعی نباشه، اصل موضوعی که بیاد موضوع رو مشخص کنه. مطلقا، مطلقا یعنی خودش تعریف میکنه ولو کان موافقا لها، ولو اصل موضوعی موافق با اصالت البراءت باشه. خلاصا مخاطب فرماد با بود اصل موضوعی اصل حکمی جاری نمیشه، چه اصل موضوعی با اصل حکمی مفادشون یکی باشه یا مفادشون دوتا باشه. مطلقا معناش این استش. مثال اونجایی که موافق باشن، مثل این که عرض کردم مایه قبلا خل بوده، شک میکنیم خمر شده یا نه، که استصحاب خلیت جاری میشه میگه حلاله، اصالت الهلیت و براءت هم میگه حلاله. فانهو فان ضمیر شأنه، فان معه یعنی با جریان اصل موضوعی، معه برمیگه به اصل موضوعی، با جریان اصل موضوعی دیگه لا مجال لها اصلا، مجالی دیگه برای اصالت البراءت اصلا نمیمونه. چرا؟ لورودهی، لورودهی علیها. ببینید دلیل وارد به دلیلی میگن که موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره، حقیقتا وجدانن به کمک تعبد. مرحوم آقای شیخ اینجا همین رو میفرماد، میفرماد به خاطر اینکه اصل لورودهی زمین برمیگه به اصل موضوعی، چون اصل موضوعی وارد بر اصل براءته که اصل حکمیه، کمایتی تحقیقش انشاءالله. خب پس با جریان اصل موضوعی جایی برای اصل حکمی نمیمونه. چرا؟ چون وارده درشه. فلا تجری مثلا، جاری نمیشه مثلا اصالت الاباحه، این همون اصل حکمیه، اشاره داره به این که همونطوری که اصالت الهلیه جاری نمیشه، اصالت البراءه هم جاری نمیشه. فلا تجری مثلا، این رو مرحوم مشکینی اگه نگاه کنید در حاشیه جلد 4 صفحه 109 فرموده این رو، این مثلا اشاره داره به این که همونطوری که اصالت الهلیه جاری نمیشه، اصالت البراءه هم جاری نمیشه. فلا تجری مثلا اصالت الاباحه، اصالت البراءه فی حیوان شک فی هلیته ما شک فی قبوله تزکیه، مثل حیوانی که متولد از کلب و شاته که نه مشابه به کلب نه مشابه به شاته، شبیه دیگر هم نداره. خب اصالت البراءه جاری نمیشه در حیوانی که شک میشه در هلیتش، مع شک فی قبول تزکیه، هم شک در هلیتشه هم شک در چیشه، قبول تزکیهشه، میشه مثل کلب و شات. خب این قید مع شک فی قبول تزکیه رو چرا آورده؟ میخواد خارج کنه اون صورتی رو که علم به قبول تزکیه باشه، مثل لحن ارنب که اونجا شک در هلیتش میشه ولی در قبول تزکیهش دیگه شکی نیست، چون اگه شات باشه قابل تزکیه است، ارنب هم باشه ملحق به اون هم باشه قابل تزکیه است. فانه اذا ذبح اون حیوان مشکوک، فان شأن چنینه، وقتی که ذبح بشه اون حیوان مشکوک مع سایر شرایط المعتبره فی التزکیه، قطع اوداج بشه، بسم الله بگه، رو به قبلم ذبحش بکنه، مسلمونم ذبحش بکنه، فاصالت و عدم تزکیه تدرجه، اصالت عدم تزکیه اینجا داخلش میکنه، مندرجش میکنه، فی ما لم یزکه داخل، معذرت میخوام، داخلش میکنه در غیر مزکا، غیر مزکا و هو اون ما لم یزکی یعنی غیر مزکا، اونم بل اجماع حرامه. کما اذا مات، مثل اون جایی که مات حیوان حتف انفه، مات اون حیوان مشکوک به مرگ حتف انفی بدون ذبح، بدون اینکه سرشو ببردن و ذبحش بکنن. چطور اونجا حرامه، اینجا هم همینطوره. خب این فلا حاجت رد فرمایش مرحوم آقای شیخه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 128 چی فرموده؟ مرحوم شیخ فرموده حیوان مشکوک رو با اصالت عدم تزکیه میکنیم غیر مزکا و میته، و میگیم میته اعم از حتف انف و غیر مزکا هستش و میتم خب حرامه. مرحوم آقای آخوند میخواد چه کار کنه؟ این فرمایش مرحوم شیخ رو رد کنه. میفرماد فلا حاجت آقای شیخ انصاری الا اثبات ان المیتت تعم غیر المزکا شرعا. ما نیازی به این نداریم که اثبات کنیم که آقا میته اعم از غیر مزکات شرعا، خب میته حرامه، پس اینم که غیر مزکات حرامه. چرا نیاز نداریم؟ ضرورت کفایت کونهی، به خاطر این که این ضروری است که کفایت میکنه کونهی یعنی بودن این غیر مزکا مثل هو حکمن، مثل اون ما تحت فانفی از حیث حرمت، حکمن یعنی حرمت. خلاصه میخواد اینو بفرماد همون آیات و اجماع و روایاتی که میگه میته حرامه، همونا میگن غیر مزکا حرامه. خب وقتی همونا گفت غیر مزکا حرامه، دیگه ما نیاز نداریم به اینکه اثبات بکنیم آقا غیر مزکا میته هستش، میته هم حرام هستش، نه دیگه نیازی به این نداریم. وذالک بان تزکیه انما، مرحوم آقای آخوند میفرماد علت این که ما نیاز نداریم برای حکم به حرمت و نجاست به این که اثبات کنیم این امر رو که شرعا میته اعم از موت حتف انف و غیر مزکاست، اینه که تزکیه عبارت است از یک فر یه اوداج اربعه بشه، دو روبه قبله باشه، سه مسلمان ذابح باشه، چهار ذبح با حدید باشه، پنج ذکر اسم الله بشه، به اضافه این که حیوان قابلیت تزکیه رو داشته باشه، یعنی باید احراز بشه که حیوان دارای خصوصیت قابلیت تزکیه است. خلاصه این قابلیت تزکیه است که اگر فرع اوداج با شرایط محقق بشه مؤثر واقع میشه و باعث طهارت حیوان در اثر تزکیه میشه در درندگان و باعث طهارت و حلیت لحم میشه در مثل غنم، بقر و امثال اینا، حیوان‌های حلال گوشت. ولذا در صورتی که شک در قابلیت تزکیه بشه، اصل عدم تحقق تزکیه جاری میشه ولو فر یا اوداد با شرایط محقق شده باشه. وقتی جاری شد حیوان محکوم به نجاست و حرمت میشه. خب در ما نحنفی تعرض چند تا مطلب لازم هستش و مفیده. یک این که مرحوم شیخ، دیگه به تطبیق نمیرسیم ولی این مطالب رو عرض کنم، مرحوم شیخ بحث تزکیه رو در رسائل در چند جا مطرح فرموده. جلد 2 صفحه 109 در تنبیه پنجم، جلد 2 صفحه 128 در تنبیه اول.